دی مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسی مجله بامدادی شنبه 21 نوامبر سال 2009 میلادی. رحمت کریمی دولت هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی، ناصر جان مامورزاده هستم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم این ساعت در تهیه همکارم سید قاسم قیام پور.
ایالات متحده از انتخاب هرمان وان رومپی در مقام رئیس اتحاد اروپا استقبال کرد. در اظهارات رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما آمده است که این اقدام با تحکیم روابط میان ایالات متحده و اروپا مساعدت خواهد کرد. هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا نیز برای همکاری نزدیک و موفق با رهبران نو اتحاد اروپا اظهار خوشبینی نمود. هرمان وان رومپی سروزیر فعلی بلژیا روز پنجشنبه در نشست سران اتحاد اروپا در بروسل رئیس این اتحادیه انتخاب شد. قرار است که او از روز 1 ژانویه سال 2010 به ایفای وظیفه شروع کند. برانیس کترن اشتون از بریتانیا در مقام کاتب اتحاد اروپا در امور بین المللی پذیرفته شد. این دو مقام نو طبق سازش لیسابون درباره اصلاحات ساختاری اتحاد اروپا تأسیس شدند. بر اثر حمله مرگ طلبانه در ولایت فرح واقع در جنوب غربی افغانستان، طبق اطلاع اخیر 17 نفر کشته و 29 تن دیگر مجروح شدند. والی فرح راهول امین گفته که یک مرگ طلبی سواری موتورسیکل خود را در یک منطقه پر ازدحام شهر منفجر کرده است. او افزود که هدف اصلی مرگ طلبی یک مقام پلیسی محلی بود که همراه با دو محافظش کشته شدند. در یک حدیثه دیگر، عبدالرسول سیوف وکیل پارلمان افغانستان و فرمانده سابق مجاهدین از ترکش بامی کناری را در نزدیکی های کابل جان به سلامت برد و اما 5 تن از محافظان او به هلاکت رسیدند. محمد البردی رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای و یا مگته اظهار امیدواری نمود که قرارداد با ایران در مورد کارکرد مواد سوخت هسته‌ای تا آخر سال روان امضا خواهد شد. مگته به تهران پیشنهاد کرده بود که اورانی خود را برای غنی‌سازی با بیرون کشور انتقال بدهد، و اما مقامات ایران این پیشنهاد را نپذیرفتند. محمد البردی گفت:
ما به پیشنهاد خود از روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه پاسخ مثبت گرفتیم. آنها آماده‌اند که کمک کنند و این از نگاه من امکانی نادر برای گذشتن از تحریم ها و مخالفت و احیای روند اعتماد به همدیگر است.
روز جمعه در بروسل هیئت های 5 کشوری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان راههای بیرون شدن از وضع فعلی را بررسی کردند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما هشدار داد که در صورت صرف نظر کردن تقاضای جامعه جهانی، ایران را پیامدهای سنگین انتظار خواهند بود. اسقف یا پاتریارخ مسکو و کل روسیه کریل خواستار خودداری از اتهامات بدون دلیل در رابطه با کشتار روحانی دانیل سیسویف شد. شام روز پنجشنبه یک مصالح نقاب‌پوش در حوالی عبادتگاه واقع در جنوب شهر مسکو سیسویف را هدف تیر قرار داد. در این حادثه همچنین یک خادم عبادتگاه مجروح شده با بیمارستان انتقال یافته است. تفتیشات چند فرضیه کشتار را پژوهش میکند، و اما با گفته رئیس کمیته تفتیشات در شهر مسکو آناتولی باگمت، فرضیه اصلی کشتار روحانی سیسویف بر اساس عداوت مذهبی ارزیابی میشود. با اطلاع برخی خبرگزاری‌ها، وقت‌های اخیر افراد ناشناس با دانیل سیسویف توسط پشتای الکترونی تهدید کرده بودند. دانیل سیسویف از مخالفین سرسخت سکته‌های گوناگونی مذهبی بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه بین‌المللی هیگ و یا گاگ اوید با یوگسلاوی سابق برای رهبری پیشین سربای بوسنی رادوان کاراجیچ وکیل مدافع تعیین کرد. از منفعت‌های کاراجیچ در مرافعه دادگاهی ادوکات بریتانیایی ریچارد هاروی دفاع می‌کند. تصمیم درباره تعیین وکیل دفاع برای کاراجیچ از سوی دادگاه هیگ روز 5 نوامبر بعد از آن گرفته شد که رهبر پیشین سربهای بوسنی با دلیل وقت کافی نداشتنش برای آشنایی با پرونده جنایی از شرکت در بازرسی‌های دادگاهی سرپیچی نمود. او قبلا گفته بود که با وکیل مدافع نیاز ندارد و برای دفاع از خود آماده خواهد شد. رادوان کاراجیچ در نسل کشی، جنایات نظامی و جنایات علیه بشریت زمان جنگ در یوگسلاوی سابق در سالهای 90 عیبدار می شود.
تشکر سید قاسم قیامپور بود که ما را با آخرین تحولات جهان و منطقه شناس کرد و بعضی از این خبرها با تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه بررسی خواهد شد.
و برای دریافت خبرهای بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. شنونده عزیز، نشانی وبسایت ما www.azadi.org. رادیوی آزادی، به خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در این لحظه برنامه شما رو به شنیدن سرخطی مطالب اصلی برنامه دعوت میکنیم.
مجلس ملی تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت به مالاور تا در بنیاد نیروگاه راغون سهم گذارند.
در گیری ها در یمن که به میدان رقابت های عربستان سعودی و ایران تبدیل یافته است.
حامیان حقوق بشری روسیه از مقامات کشور طلب کردند که با گروه های پنهانکاری ملتگرا مبارزه کنند.
و نخست وزیران روسیه و اوکراین با هم توافق حاصل کردند که به بحث های گزی نقطه گذارند، حداقل برای یک سال.
شنونده عزیز، در ادامه گزارش های جالب و شنیدنی دیگر هم داریم که تقدیم خواهیم کرد.
برنامه رو از آن شروع میکنیم که اخیراً مجلس ملی پلاته بالایی پارلمانی تاجیکستان از کل شهروندان کشور دعوت کرده است که برای بازسازی نیروگاه برق آبی راغون سهم گذارند، یعنی از حساب معاش یا درآمدهای دیگری شخصی به هزینه ساختمان پول وارد کنند.
در مراجعتنامه پلاته بالایی پارلمان آمده است که تاجیکستان بدون بازسازی این انشاءات مهم استراتژی نمیتواند به استقلالیت انرژتیکی دست یابد. رئیس مجلس ملی تاجیکستان محمد سعید عبیدلویف در جلسه اعضای پلاته بالایی همچنین حجم احتمالی کمک پولی شهروندان برای ساختمان راغون را ذکر کرد که به 154 میلیون دلار برابر است.
این رقم چطور حساب و کتاب شده است رحمت کریم؟
طبق حساب های آقای عبیدلویف، به شرطی که هر یک شهروندی دارای جای کاری ثابت، یعنی 2,147,000 نفر، معاش میانه ماهانه خود را که به 80 دلاری آمریکایی برابر است به بنیاد راغون اختصاص دهد، 154 میلیون دلار حاصل می شده است. این هم در حالی است که طبق ارزیابی های متخصصان برای کاراندازی این نیروگاه 2.5 میلیارد دلار ضرور است.
واقعا رحمت کریم، در این اواخر شماری زیادی نهادهای دولتی و غیر دولتی و همین طور سازمان های اجتماعی و حتی احزاب سیاسی در تاجیکستان با چنین دعوت هم آوازی می کنند و طوری به نظر می رسد دوشنبه به منظور جلب سرمایه خودی با احداث این نیروگاه معرکه گسترده ای را سر کرده است. تحلیلگران حتی میگویند که بنیادی راغون در تاجیکستان میتواند همچون یک اندیشه ملی که مردم در محور آن از یک گریبان سر برآورند خدمت کند. تلاش های از راغون ساختن محور اندیشه ملی برای تاجیکستان موضوع گزارش است که همکار ما میرزای سلیم پور آماده کرده است.
حکومت تاجیکستان میخواهد به خاطر جلب ظرفیت های داخلی به ساختمان نیروگاه راغون، الکه از اولی سال آینده سهمیه های این نیروگاه برایش حیاتن مهم را به فروش برارد. اما ظاهرا در تاجیکستان از حال و معرکه بزرگی را به خاطر تشویق مردم برای مشارکت در این ساختمان بزرگ که در مطبوعات رسمی حتی مرز ننگ و ناموس و وطنداری به قلم داده می شود آغاز کرده اند. تقریبا در همه محافل و مجالس تاجیکستان در این شب و روز اول و آخر صحبت هم مقامات، هم اهل نظر و هم مردم از راغون است و صاحب نظر حتی از ساختمان این نیروگاه بافتن متای اندیشه ملی تاجیکستان را مصلحت می‌دهند. نهادهای مختلف نیز در امر دعوت مردم برای مشارکت در ساختن این نیروگاه گویا با یک سبقت پرداخته. کمیته زنان و اویله نزد حکومت برای مثال الکه از برگزاری انجمن ویژه در موضوع سهم زنان در بنیاد راغون خبر داده و خبرگزاری رسمی خاور هم با هم‌آوازی به این ابتکار گفته است که نیز سهم خاکسارانه خود را در راغون خواهد گذاشت. مجلس ملی مجلس بالایی پارلمان تاجیکستان روز پنجشنبه از مردم دعوت کرد با اختصاص معاش یک ماهه خود در این ساختمان سهم بگیرند. رئیس مجلس ملی شهرداری دوشنبه محمد سعید عبیدلویف شماری مردم صاحب جای کار در کشور را 2,147,000 نفر و معاش میانه در تاجیکستان را حدود 80 دلار برشمرده گفته است که اگر همه این مردم یک معاش خود را به راغون ببخشند 154 میلیون دلار به دست خواهد آمد، یعنی مبلغ تقریبا معادل 148 میلیون دلاری که دولت در بودجه سال آینده برای راغون اختصاص داده است. شوکت سعیدوف سخنگوی شهردار دوشنبه در شرح مراجعه مجلس ملی به مردم گفت:
ضمن این مراجعتنامه از تمام مقامات های نمایندگی سطح مختلف کشور و تمام آن شهروندان از لحاظ اقتصادی فعال مملکت خواهش به عمل آورده شد که در خریدن سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون با عبرت شخصی فعال باشند. همزمان دعوت به میان آورده شد که توسط در طول سال یک معاش خود را انتقال دادن به صورت حساب این نیروگاه تشبث نشان دهند. تاریخ رایگان و اختیاری
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک تشکل عمده مخالفین این کشور نیز اظهار داشت که با در نظر داشت مهمیت نیروگاه راغون در حیات اقتصادی و سیاسی کشور در خریداری سهمیه های آن شرکت خواهد کرد. محی‌الدین کبیری رئیس این حزب گفت مشارکت گروه های سیاسی به تامین شفافیت استفاده از مبالغ جمع شده مساعدت کرده امکان تکرار سرنوشت سهمیه های نیروگاه اول سنگ‌توده را کمتر خواهد کرد.
این با چند دلیل است. یکم برای اهمیت خود همین ابیکت برای کشور و ملت، شاید که این اقدام ما اگر چه رمزیان باشد برای تشویق دیگران به خصوص جانبداران و اعضایان حزب شاید که کمک کند، و از طرف دیگر هر چقدر بیشتر اگر نیروهای سیاسی، گروه های جمعیتی و مردم زیاد در سهم این راغون شریک باشند، همون قدر ما احتمال تکرار سنگ‌توده که در سالهای 90 انجام شده بود اون را پیشگیری خواهیم کرد.
تجربه تلخی سهمیه های نیروگاه سنگ‌توده یکی مقامات در میانه سالهای 90 همین طور به گونه گویا اختیاری به مردم فروخته بودند عامل است که به نظر محافل میتواند روی ابتکار جدید دولت جهت جلب پسندازهای مردم به ساختمان راغون سایه اندازد. قرار معلوم با راه برگزاری مارافون های تلویزیونی و اختصاص معاش مردم در دهه گذشته مبلغ قابل ملاحظه برای نیروگاه سنگ‌توده یک جمع شده بود، ولی دولت در نهایت 75% سهمیه های ساختمان هنوز نیمه تمام این نیروگاه را در عوض قرضهایش به روسیه سپرد و از سهمیه های به مردم فروختهش دیگر لب نکشد. عبدالغنی محمد عظیم رئیس اتحادیه سیاست شناسان تاجیکستان از این لحاظ تامین ضمانت های قوی سهمیه های راغون از جانب دولت را یک امر لازم در راه جلب سرمایه مردم به این ساختمان می داند.
البته جمعه ما مبلغ کافی هست، چون مهر بیزنس که سالهای نزدیک بود نشان داد که بانکیرهای قلبکی توانستند که در دوشنبه اطراف آن قریب 40 میلیون دلار سفر بر کنند. پتانسیل است. برای همین اگر ما سهمیه را با راه های درست با فروش براریم و یعنی بازار آزادی فراهم کنیم، اگر البته مردم باوری میکند، چون یک تجربه نه اونقدر درست سنگ‌توده است، این میتواند که یک مانعی سخت باشد برای بنیاد راغون. برای همین که یک قسمی که در سنگ‌توده استفاده نکردیم آنها را ما توانیم که تبدیل دهیم از سهم سنگ‌توده به یک سهم راغون.
اگرچه ثروت کسی از صاحبکاران تاجیک به سطح مثلا رویخط مجله فوربس نیست، در هر صورت در تاجیکستان که بیش از نصف جمعیتش زیر خط فقر به سر میبرد، دولت در امر جلب سرمایه راغون اساسا روی همین قشر صاحبکار حساب میکند. خیرالله سعیدوف معاون رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صاحبکاران تاجیکستان میگوید که آنها برای مشارکت در ساختن راغون آماده اند، ولی باید اطمینان خاطر بگیرند که سرمایه در این ساختمان گذاشته اهل تجارت گم نخواهد شد. عامل دیگری که دست صاحبکاران تاجیک را از مشارکت زیادتر در این برنامه میتواند کوتاه‌تر کند، به اعتقاد خیرالله سعیدوف پیامدهای منفی بحران اقتصادی است.
ما در نظر داریم اگر شفافیت و امنیت سرمایه تامین باشد از سرمایه ها خریداری نمود. این وابسته است که همون سرمایه گذاری خط ما هستند، اینا چقدر قدرت سرمایه گذاری را دارند. کریزیس از تاجیکستان هم بیرون نبود و به ما تاثیر خودش گذارانده است، نمیتونه سبب همین سرمایه گذاری باشد.
اما اینجا ببینیم که آیا مردم عادی در تاجیکستان درباره ابتکار اخیر دولت چی نظر دارند. با نظر چندی از ساکنان دوشنبه گوش میدهیم.
البته هر یک شهروند باید کم ترم باشد حصه خودش را برای بنیاد نیروگاه های راغون یا اینکه خط برق باید گذارد، و شخصا من دو ماه معاش ما تیار هستم که برای آبادی راغون صرف کنم.
اما شما هرچند زیاد نباشد هم بگیرم کم کم هر یک نفر اگر اقلا یک قسمی معاش خود رو هم گذاراند خیلی یاردن کم باشد.
همین اقدام برای بیدار کردن حس ملی ما تاجیکان میتواند یک تأثیر مثبتی رساند.
هزینه احداث نیروگاه راغون را مقامات در حدودی از 2 تا 3 میلیارد دلار برآورد میکنند. البته در شرایطی که تاجیکستان هر فصل سرما با بحران شدید انرژی روبرو است، ساختن این نیروگاه برای تاجیکستان مسئله در واقع حیاتاً مهم و سرنوشت ساز است. ولی چنین مبلغ بزرگ را میتوان از مردم تاجیکستان که بیش از نصفش زیر خط فقر زندگی میکند جمع آورد، و آیا ساختمان را به چنین بزرگی میشود تنها با ناخن زدن به حس وطن خواهی مردم و با راهی به اصطلاح حشر ساخت؟ محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید
ما فکر نمی‌کنم که همه این خزینه را جمعیت تاجیکستان داده تواند، ولی حداقل برای شروع چند اگریگیت آن از خود مردم تاجیک میتوان سرمایه غون کرد و این وابستگی به آن هست که مردم این را همچنک شعار نوبتی قبول میکنند یا واقعا همچنک اندیشه ملی. اگر همچون شعار قبول کنند طبیعی است که حتی برای یک دو اگریگیت هم مبلغ پیدا کرده نمیتوان.
در هر صورت به نظر تحلیلگران دوشنبه در پی سال امام اعظم که اینک کم کم با پایان میرسد تکیه اصلی خود را روی ساختنی روغن خواهد کرد و میخواهد مردم را در محور همین اندیشه متحد کند، ولی موفقیت دوشنبه در امر جلب سرمایه به این ساختمان برایش حیاتاً مهم و سرنوشت ساز از نحوه فروش سهمیه های این نیروگاه که قرار است از اولی سال آینده شروع شود سخت وابسته است. با این حال به اینکه تاجیکستان علاج به جز از ساختن روغن ندارد و این نیروگاه باید حتما ساخته شود همه موافقند، چی مردم، چی اهل نظر، چی دولت و چی مخالفانش.
تلاش های از روغن ساختن محوری اندیشه ملی برای تاجیکستان. اخیراً سروزیر ازبکستان اعلام کرد که کشورش روز 1 دکبر از شبکه عمومی برق آسیای مرکزی خارج خواهد شد. اما مقامات برق تاجیک میگویند که در اصل ازبکستان هنوز روز 29 اکتبر این شبکه را در هم شکست و از جمله خط انتقال خود به تاجیکستان را قطع کرد. ولی با این وجود میگویند مسئولین برق تاجیک بر هم شکستن شبکه واحد برق منطقه‌ای تاجیکستان را گرفتار بحران نیروی برق در فصل سرما نخواهد کرد. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی در این زمینه گفت
سروزیر جمهوری ازبکستان اظهار کرده است که از 1 دکبر از شبکه‌های متحده الکترونرژتیکی آسیای مرکزی بیرون می شود، ولی در اصل گیریم از 29 اکتبر و با ما همکاری ندارد، یعنی شبکه‌های انرژتیکی تاجیکستان به طور خودمختار بیرون از سیستم مرکزی آسیای مرکزی کار کرده ایستاده است. این برای ما یکان چیزی غیر چشم داشت و وهمانو کم نیست. با اون که ما امسال بعضی تدبیرهایی که اندیشیده شدن، مثلا در بابت اون که ما با استفاده لامپ‌های کم مصرف قریب که کولنگ گذاشتیم، به خاطر اون که ما سنگتودگ را با استفاده دادیم، زیاده از 45 نیروگاه خردی برقی و کمبودی یا که نارسایی نیروی برق از 4.6 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی که در سوال‌های پیش بود با 1.82 میلیارد پس فرو آمده است و ما در حالت جاری کردن محدودیت شبکه‌های برقی سیستم انرژتیکی تاجیکستان امکان دارد که صنعت و اهالی خود را از زمستان برآورد.
تشکر. ناظر جان یادگوری سخنگوی شرکت برقی تاجیک بود که در مورد تصمیم دولت ازبکستان برای فعال کردن خطهای مستقیم برق گذرش تا افغانستان اظهار نظر کرد. به قول تحلیلگران با فعال شدن این خط نوی برق گذر ازبکستان میتواند میزان انتقال برق را به افغانستان افزایش داده بازار برق تاجیکستان را تنگ سازد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
آزادی نقطه آرگ به خبر نمانید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه به موضوع های مربوط به تاجیکستان حتما برخواهیم گشت، اما حالا می پردازیم به مهمترین تحولات بین المللی. نیروهای دولتی یمن میگویند یکی از پیشوایان آشوبگران شیعه را در شمال این کشور به قتل رسانیدند. این خبر در حال نشر می شود که نیروهای عربستان سعودی با پشتیبانی چرخبالهای جنگی نیز به موضع شورشیان شیعه حمله کردند. یک نماینده ارشد ایران عربستان سعودی را در قتل شیعه مذهبان یمن که اقلیت خرد را در این کشور تشکیل می‌دهند عیبدار کرد. در پاسخ حکومت یمن برعکس ایران را مسئول آرامی‌ها در شمال یمن و کمک به پیکار جویان شیعه نامید. به این ترتیب یمن زیمی درگیری حکومت تی اساساً سنی مذهب و اقلیت شیعه به میدان رقابت‌های عربستان سعودی و ایران تبدیل شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
تلویزیون عربستان سعودی خبر داد که درگیری ها در شمال یمن در نزدیکی مرز سعودی شدت گرفته اند و اول این ماه شورشیان شیعه یمن به مناطق مرزی سعودی حمله کرده دو مرزبان سعودی را کشته اند. خبر چنین حمله از طرف منابع مستقل تصدیق نشده است، ولی سعودیه بر پایه این اظهارات نیروهای خود را وارد قلمرو یمن کرد و در جنگ با اوشوبگران شیعه از هواپیما و چرخبال ها نیز استفاده می کند. همه طرف ها در این درگیری ها تلفات سنگین می دهند. خبرها از جبهه در سرخط اخبار تلویزیون سعودیه قرار دارند.
یمنیت و جماعت الحوثی عندما بدا الجیش الیمنی تكون القوات البريه السعوديه قد دخلت
شورهان و سیاستمداران سعودی میگویند ناآرامی ها در یمن که یک از فقیرترین کشورهای دنیا میباشد تاثیر فراگیر خواهند داشت. روحانیان عربستان سعودی گفتند شورشیان یمنی با ایران همکاری میکنند تا مذهب شیعه را در منطقه گسترش دهند. حکومت یمن گفته است ماه گذشته یک کشتی ایران را بازداشت کرد که به شورشیان شیعه یمنی سلاح انتقال میداد. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح میگوید دایره های روحانی ایران به مسلحان شیعه سرمایه و سلاح میفرستند و مطبوعات ایران از آشوبگران حمایت میکند. ایران این اتهامات را رد و از حکومت یمن دعوت میکند با مخالفانش وارد گفت‌وشنی شود. خود مخالفان میگویند مبارزه آنها خاصیت مذهبی ندارد. سخنگوی شورشیان محمد عبدالسلام گزارش های دولت یمن را رد کرد و گفت حکومت باید به خبرنگاران اجازه دهد و منطقه وارد شده حقیقت را آشکار کنند. شیعه مذهبان یمن که خود را زیدی ها و حوثی ها می نامند می گویند آنها از فشار مذهبی، اقتصادی و اجتماعی دولت به تنگ آمده اند. حکومت یمن نیز خاصیت مذهبی نیز را رد کرده است. ولی از دید کارشناسان مناقشه در یمن تدریجاً به میدان رقابت های سعودی سنی مذهب و ایرانی شیعه مذهب تبدیل می یابد که در نوبت خود به نزاع تابش بین مذهبی خواهد داد. اما شارح خبرگزاری رسمی یمن علی محسن الذکری بر این است که همکاری سعودی و یمن پدیده نو نیست، هرچند اکنون روشاد شده است.
این همکاری تازه نیست و مدت هاست که دو کشور با هم همکاری نزدیک دارند، اما قبلا این موضوع اعلام نمی شد و اکنون فقط علنی شده است. من نمی‌دانم که عملیات اخیر چقدر گسترده بوده، اما این عملیات با توافق دولت‌های یمن و عربستان سعودی صورت گرفته است.
الذکری می افزاید سبب شدت بیشتر کسب کردن درگیری ها در آن است که مخالفان قرارداد شش ماده‌ای حکومت را نپذیرفتند و حالا دولت تصمیم گرفته است این جنگ را با پیروزی کامل خیش به پایان رساند. عملیات نوبتی حکومت یمن در اینجا در ماه آوگوست سر شده است. اما باز هم شرکت سعودیه در درگیری های شمال یمن واکنش های ایران را به میان آورده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران علی لاریجانی حمله سعودیه را به شیعه های حوثی یمن تنقید کرد. در پاسخ مطبوعات عربی خلیج فارس ایران را در کمک به شیعه های یمن عیبدار می کند. جنگ لفظی ریاض و تهران اکنون با اظهارات رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران جنرال مایور حسن فیروزآبادی ادامه کرد که گفته است کشتار شیعگان یمن از طرف عربستان سعودی نمونه تروریسم دولتی وهابی هاست که برای اسلام در منطقه خطر دارد و افزود این وضع می تواند دیر یا زود گسترش یابد و به مسلمانان در جایهای دیگر سرایت کند.
درگیری ها در یمن که به میدان رقابت های عربستان سعودی و ایران تبدیل شده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حتما از طریق اون رقم هایی که حالا شنیدید با ما تماس بگیرید، نویسید و انتظاری اسمس پیام هایتان هستیم شنونده ارجمند. حامیان حقوق بشری روسیه از مقامات کشور طلب کردند که با گروه های پنهانکار ملتگرا مبارزه برند. آنها همزمان از انتیفا و یا گروه های ضد فاشیستی دعوت کردند که از خشونت علیه ملتگراها دست بردارند. زیر نامه رهبری گروه هلسینکی لودمیلا الکسیوا، رئیس سازمان مموریال ارسنی راگینسکی، سرور جنبش برای حقوق بشر لف پاناماریوف و دیگر حامیان حقوق بشر امضا گذاشتند. این نامه بعد از آن انشا شد که انتیفا به دنبال کشتار یکی از فعالانش به دفتر جنبش کرملی روسیه مالادایا حمله کرد، زیرا این جنبش را از پشتیبانان ملتگراهای روس می‌خوانند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارشی همکاری ما سید قاسم قیامپور.
نزاع میان گروه‌های ملت‌گرا و آنتیفا یا جنبش ضد فاشیستی روسیه بعد از کشتار ایوان خوترسکی، یکی از فعالان جنبش ضد فاشیستی در شهر مسکو، تیز و تندتر شد. خوترسکی روز دوشنبه در درآمدگاه منزل زیستش هدف حمله قرار گرفت. با گفته رئیس کمیته تفتیشاتی در شهر مسکو، آناتولی بگمت، افراد ناشناس با پس سر خوترسکی دو تیر زدند. در حالی که از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده، تفتیش قضیه ادامه دارد، هماسلکان خوترسکی انگشت اتهام سوی گروه های ملت‌گرا کردند. ایوان خوترسکی که با لقب ایوان کسلا معروف بود و دشمن سرسخت ملت‌گراها محسوب می شد، از این پیش دوبار مورد حمله قرار گرفته بود و با او از طریق سامانه های ملت‌گرایی روسیه چند بار تهدید کشتن کرده بودند. انتیفا و یا ضد فاشیست ها اعلام داشتند که این عملی ملت‌گراها را بدون پاسخ نخواهند گذاشت. اخیراً تقریباً 70 تن از اعضای جنبش ضد فاشیستی دفتر جنبش کرملی جوانان موسوم به روسیه مالادایا یا رامال را محاصره کردند و با داخل آن آتش پاره افکندند. انتیفا این عمل خود را چون هشدار به رئیس جنبش رامال و وکیل دومه دولتی ماکسیم میشنکا ارزیابی نمودند که به گفته آنها از ملت‌گراهای روس پشتیبانی و با جنبش روسکی آبراز همکاری میکند. ضمن روسیه مالادا یعنی هودسکی با ابتکار رئیس جمهوری وقت روسیه ولادیمیر پوتین تأسیس شده است. کارشناسان میگویند که وقت‌های اخیر این نهاد نیمه دولتی بیشتر پشتیبانی غایه‌های ملت‌گراها و یا فاشیست‌های نابرآمد روس است. حامیان حقوق بشر در نامه خود از انتیفا دعوت کردند که بعد دسیسه ها همراه نشوند و از خشونت دست بردارند. آنها همزمان از مقامات روسیه دعوت کردند که نیروی مقامات حفظ ترتیبات را برای مبارزه با گروه های پنهانکار ملت‌گرا سفربر نمایند. لف پانماریوف یکی از مؤلفان نامه میگوید که اگر مقامات سری وقت از احیای فاشیسم در روسیه جلوگیری میکردند وضع اینقدر داغ نمیشد.
جنبش ضد فاشیستی این یک حرکت باشعورانه و اجتماعی و سیاسی است. این جوانان نمیتوانند آن چیز را تحمل کنند که در کشور ما ملت‌گرایی احیا میشود. اگر مقامات از احیای فاشیسم جلوگیری میکردند، آن وقت این عملها تا این درجه خشونت آمیز نمیبودند.
در همین حال دیگر مؤلف نامه لیودمیلا الکسیوا میگوید که او از عمل اخیر انتیفا یعنی حمله به دفتر جنبش روسیه مالادایا پشتیبانی نمیکند، زیرا نزاع نو را برمیانگیزد. خانم الکسیوا میگوید راههای دیگری نمایش مخالفت ضد فاشیست ها موجود است. شخصا من مقابل همه گونه خشونتم و این حمله البته خشونت آمیز بود. من این گونه شکل های مبارزه را قبول ندارم و اما این معنای آن را ندارد که ما پشتیبانی از گروه های ضد فاشیستی را قطع میکنیم، ولی از عمل اخیر آنها ما دقیقاً پشتیبانی نخواهیم کرد. مقامات حفظ ترتیبات روسیه از آن نگرانند که مراسم دفن ایوان خوترسکی میتواند به نزاع نو میان گروه های ملت‌گرا و انتیفا تبدیل شود. ضمن رهبران جنبش ضد فاشیستی هم روز ساعت دفن یکی از فعالان خود را مخفی نگه می‌دارند. جنبش ضد فاشیست ها که آن را جامعه سرتراشیده های سرخ و آنارخیست ها و یا رش نیز می نامند، یکم ژانویه سال 1993 در نیویورک تأسیس شده است و این حال در امریکا، آلمان، ایتالیا، کولومبیا، شوروی سابق و دیگر کشورها نمایندگی ها دارد. آنها علیه گروه های فاشیستی، نجات پرست و به گفته خودشان امپریالیستی مبارزه می برند و از نمایندگان دیگر قوم و ملت ها و از جمله مهاجران کاری دفاع می کنند.
طلب حامیان حقوق بشر روسیه از مقامات کشور برای مبارزه با گروه های پنهانکاری ملت‌گرا.
سامیان گیرامی، با این مطلب می رسیم به پایان نشری سوم و نهایی مجله بامدادی شنبه 21 نویبر. من ناصر جان مامورزاده و همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت که شما رو تا این لحظه در مجله بامدادی همراهی می کردیم، در همینجا با همگی شنونده ارجمند این برنامه خداحافظی می کنیم.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه و تا نیم ساعتی دیگر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکاری ما ذوالفقاری اسماعیلیان با مجله دنیای اقتصاد ادامه می‌دهد. در امواج رادیوی آزادی بود. لیلا غمی تو بدل نهان دارم، هر لحظه بهارم را خزان دارم، از بار خدا باره با احوالم، این قرض جفایی تو پیهان دارم، دیگرد جفایی تو فیها دارم، که دیدار تو دیدت تو رشنم، از رشنی تو خواه نیست در چشمم، به دیدار تو